أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به آخرین نکاتی میرسه که در حوزه غنا مطرحه. مرحوم امام دیدیم که بحث رو به حوزه تزاهم بردن در موردی که میگفتیم ادله مستحبات و ادله محرمات با هم رابطه عموم منوج پیدا می‌کند. البته گفتن این در صورتی است که ارتکاز متشرعه یا دلیل خارجی بر تعارض نباشه. پس از منظر ایشون رابطه بین ادله مراسی، ادله اکرام ضیف، ادله قرائت قرآن که استحباب اینها رو ثابت می‌کرد با رابطه ادله محرمات تزاهم. امروز میگن آقا بر فرض که بپذیریم تعارضه، باز نوبت به تساقط نمیرسه، چون ممکنه گروهی بگن آقا اینجا درسته که تعارضه و به سبب تعارض تساقط میکنند و وقتی تساقط کردند در مورد اجتماع که غنای مرثیه‌ای باشه، غنای قرائت قرآن باشه، در مورد اجتماع هر دو دلیل ساقط میشه. سقوط هر دو دلیل ینجر رو به چی؟ به اینکه ما بگیم میریم سراغ اصل براءت. امام میگن نه، قبل از اینکه به تساقط برسیم ما بهتون ثابت میکنیم که ادله محرمات در اینجا ترجیح دارند و مرجحات به نفع اوناست. اما قبل اینکه مرجحات رو بخونن یه نکته ای رو بیان میکنن و اون نکته یک مطلبی رو در خودش داره که حالا بهش بعداً اشاره میکنیم. ایشون میگن نگاه کنید، عامین منوج اولا و به ذات زیر مجموعه اخبار علاجیه قرار نمیگیرن. اخبار علاجیه هست یعطی انکمول خبران مختلفان. عامین منوج خودشون دوتا خبر مختلف و معارض نیستن. اگر ما میخواییم اونها رو مشمول ادله اخبار علاجی قرار بدیم یکی از سه کار رو باید انجام بدیم: یا بگیم منات در تعارض رجوع به ملاکات و راه‌های علاجه، اونجاها تعارضی است که اخبار علاجی شاملش میشه، اینجا هم تعارضی است که اخبار علاجی شاملش نمیشه ولی مناطش رو که داره. یا بگیم نه، اصلا از همون روایات اخبار علاجی القاء خصوصیت میکنیم، لذا درست اولا شامل نمیشه ولی در مرحله بعد او رو شاملش میکنیم. ابتدا بگیم اصلا از خود روایات ما ملاکات و مناطات رو کشف میکنیم، از خود روایات علاجیه. نگاه کنید، این بحثمون همینه. آیا وقتی میگن یعتین کم الخبران، این بحثش باید تو بحث تعادل و ترازی خودش همونجا مطرح شه، آیا وقتی میگن یعتین کم الخبران متعارضان، واقعا آمین منوج زیر مجموعه متعارض شمرده میشه یا تعارض در لسان عرف به معنای تباینه؟ امام میگن نگاه کنید، مرجعات سندی، آخه از اون برای توجه بکنید سند چی میخواد بگه؟ میگه این راست اون دروغه. یعنی مرجعات سندی میگه خذ به ما خالف العامه. چرا؟ چون اونی که ما اینوری گفتیم تقیهیه. خذ به ما وافق الکتاب، چون اونی که ما مخالف کتابه اصلا نمیگیم. و ما خالف الکتاب فلم نقل و فضرب خواهد الجدا. یا میگه خذ به ما رواها عدل و هما. یعنی چی؟ یعنی چیزی که عدل نگفته اصلا گفته نشده. مرجعات سندی یک روایت رو از حیث صدور از بین میبره، درسته؟ اون وقت ما بیاییم بگیم یه تیکش از بین میره، یه تیکش میمونه. آمین منوج قراره توی یه تیکشهی با هم اختلاف کنن. بعد مرجعات سندی نمیخواد کل اون روایت رو بندازه، فقط میخواد توی یه تیکه وسطه بندازه. بعد اون وقت مرجعات سندی میگه در حقیقت اونی که غیر عدل گفته این تیکش بده، اون تیکش درسته. اونی که موافق الکتابه این تیکش بذار کنار، اون تیکش رو نگردار. اونی که مخالف العامه است این مخالفشه، اون که موافق العامه است این تیکش رو بگید. یه مقداری تناسب با آمن منوج نداره. توجه بکنید به این. یه وقت مثلا دوتا دلیل میاد، یه دلیل به شما میگه که زید آمد، یکی میگه زید نیامد. بعد ما میگیم خب عدل هرچی گفت بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اونی که غیر عدل میگه رو بذار کنار، خوبه. اما یه وقت یه دلیل میاد میگه علما اومدن، یه دلیل میگه فساق نیومدن، عالم فاسق این وسط. ما میخواییم بگیم عدل رو بگیر. یعنی چی؟ یعنی اونی که عدل گفته رو بگیر، اونی که غیر عدل گفته بذار کنار. غیر عدل گفته بذار کنار رو یا کلش رو بذار کنار. نمیشه توی یه تیکه عالم فاسق بیاریش. مرجعات سندی در این یه تیکه وسط میخوان بیان کار کنن. ممکنه اولا رو بذار بگیم اصلا اخبار علاجی شامل اینا نمیشه. این بحثش ها خودش الان واقعیت اینه که اینو نمیخوام باز کنم، چون این بحثش اینقدر تو همه. این بحثای مرجعات سندی هم بحثایی اولا اینا در عرض همم چند تا هستن، در طول همم. یعنی اول باید سراغ یکی بریم بعد سراغ بعدی بریم، یا نه ترتیب ندارن. خب حالا یه دلیلی اومد، یکیش عدل گفته بود ولی مخالف کتاب بود، اون یکیو عدل نگفته بود ولی موافق کتاب بود، اینجا چیکار کنیم؟ اول کدوم یکیه؟ بعد اون وقت اینا در ورودشون در آمین منوج ممکنه یا نه؟ امام یه بحث بسیار مفصلی در این بحث آمین منوج داره. خب اینجا امام میگن نگاه کنید، اخبار علاجی شامل مورد آمین منوج خودش اولا و به ذات نمیشه. برای اینکه شاملش بکنیم ما باید یا کشف ملاک کنیم به وسیله عقل، یا الغاء خصوصیت کنیم از اخبار علاجیه، یا کشف ملاک کنیم از خود همین اخبار علاجیه، بگیم ملاک رو از همینجا کشف. ببینید را باید ببینیم اشکالش چیه. ثم لو قلنا به تعارض الادله فترجیح لعدله حرمت غنا. قل لو قلنا، چون ما که گفتیم تزاهمه، ترجیح با ادله است به وجوه که تحت الاشاره الیها قریبن، جلوتر میگیم انشاءالله. البته بناءً على دخول عامین من وج على فرض تعارض حمافی عدلت العلاج. حالا ولو مناطن او به الغاء الخصوصیه او به استفاده من روایات العلاج، اینجا عبارت این مقدار عبارت بددستیه. این ولو مناطن اگه اون او بگیریم، یعنی ولو مناطن یک، یعنی مناطو کشف عقلی کنیم، دو الغاء خصوصیت کنیم، سه استفاده منات از روایات علاج کنیم، که این میشه یعنی مناطو کشف از روایات کنیم در مقابل اون مناطن اول که بگیم مثلا استفاده از حکم عقل. منتها اگر این او اول یک اشتباه نساخ باشه بهتره، یعنی به اینه ولو مناطن، حالا مناطن چجوریه، یا به الغاء خصوصیت یا به استفاده منات از روایاته، یعنی دو راه باشه نه سه راه، این دوتا دو فرض کشف منات باشه. کشف منات چجوریه؟ یا قوه اول زائد باشه. کشف منات چجوریه؟ یا به الغاء خصوصیته، یا اینکه ما نه الغاء خصوصیت نکنیم روایات علاجیه رو مجموعش رو ازش کشف منات. اما حالا ما به تعبد به متن موجود سه فرض کردیم، منات اول رو گرفتیم منات عقلی، الغاء خصوصیت رو گرفتیم خودش، منات سوم هم گرفتیم منات مستفاد از روایت. فتحصل من جمیع ذلک که تمسک لجواز تغنی به قرآن و مراسی بالاصل بعد تعارض ادله غیر وجیهه، این درست نیست. چی میفهمید؟
مثلا
ذکر
مرجعات سنتی، چون در مثلا مرجعات دلالی مثل شهرت و مفرد و کتاب هم همین اشکال هست،
بله. حالا اون چون ممکنه مرجعات دلالی بگیم خب این نظر دلالت، اون استبعاد اولی نه، مرجعات سندی صدور رو زیر سوال میبره، مرجعات دلالی صدور لم نقول رو گفتم یا زخرف مذربو علال جدار اینجور میاد،
اینا رو دلالشون
رو میاد. حالا به نوعی اونم مرجعات دلالی است که صدور رو از مراجعات صدوری مد نظر. ببینید یه اشکال اینجا ممکنه به ذهن برسه خدمت امام، و اون این که اگه یادتون باشه ما در همین بحث یک دو روز گذشته یه بحثی رو امام مطرح کردن، گفتن جمع‌های تبرعی عرفی نیستن، و چون عرفی نیستن باعث میشن که ما نتونیم اخبار متخالفه رو از موضوع خبرین متعارضین خارج بکنیم. اخبار علاجیه چی گفته بود؟ گفته بود یعتی انکم الخبران متعارضان، خبران متعارضان موضوعش بودن، وقتی عرفند و خبر متعارضن مصداق این قرار میگیرن. انطباق هم گفتیم کار کیه؟ عقل. انطباق قهریه. شما جمع تبرعی چون عرفی نیست باعث نمیشه مصداقیت این دو خبر برای خبران متعارضان بشکن. ابین بره امام اینو گفتن که ما خیلی هم گوش مانور کردیم، گفتیم بسیار حرف درستی، این که جمع تبرعی راجب استفسار اینا حرف زدیم، جمع تبرعی جمع درستی نیست. علت اصلیش اینه که جمع تبرعی یک جمع عقلیه، عرفی نیست، چون عرفی نیست باعث میشه که این موضوع دلیل ما که خبران و متعارضانه هنوز بر سعه خودش باقی باشه و این دوتا خبر ما کماکان تحت اون ادله باشن. حالا اینجا این صحبتی که ایشون اونجا در عامین من وجه میکرد و میگفت اینا اگه جمع میرزای، در جواب به مرحوم میرزای شیرازی بود، میگفت این که میرزای شیرازی جمعی مطرح کرده، این جمع دقیق عقلیه، این جمع عرفی نیست و لذا باعث میشه، همه با فرض اینه که اخبار متعارضه یعنی آمین من وجه تحت خبرین متعارضین باشن. خود شما که اینجا میگید خبرین متعارضین اصلا شامل آمین من وجه نمیشه. این حرف با اون حرف ظاهرا سازگار نیست. اونجا میفرمایید که این دو خبر به صرف جمع عقلی از تحت خبرین معارضین خارج نمیشن، یعنی کهن شمول روشون هست. حالا اینجا میخواییم با سیریش بچسبونیمش که با تنقیح منات و با اینا بیاد. نه ممکنه در من فقط اشکالشو نوشتم جوابشو الان داشته باشی. ممکنه در دفاع از امام بگیم که اولا علال مبنا بوده، حالا دوم این که نه به هر حال فرقی نمی کنه. به هر حال ما با تنقیح منات باز کردیم، با القاء خصوصیت باز کردیم، بالاخره گفتیم این شامل اونا میشه. درسته به نگاه اولیه عرفی نمیشه، ولی بالاخره گفتیم شامل میشه. وقتی به هر صورت شامل میشود دیگه نمیتونید به صرف جمع عقلی او رو از اون خارج کنید. خب تمام. مرحوم محقق اردبیلی یک بحثی رو ایشون مطرح میکنه بر این که بگه ادله محرمات ترجیح داره. حرف عجیبی از ایشون که امامم نقدش میکنه. حرف ایشون اینه، میگه آقا نگاه کنید، مرثیه غنایی از اول اسلام تا حالا بوده. پس اولا یه بار دیگه بگم چون شاید سر لسان شد، محقق اردبیلی مدعی است بر این که مرثیه غنایی جایزه، دلیلی اقامه کرده. دلیل ایشون اینه، میگه آقا مرثیه غنایی ما شیخن ان شیخن که یادمون میاد همه روزه خون بودن، همه در مجالس روزه غنا میکردن، همه آواز میخوندن، تکیه به صوت میکردن. این سیر مشایخ ما که سینه به سینه به ما رسونده قضیه رو، این یدل بر این که این جایزه. عبارت رو ببینید،
یعنی این شهرته یا سنته یا سیره، این چیه؟
حالا میگید کما ان تشبث به تعارف التقنی فی المراسی فی بلاد المسلمین من زمان المشایخ الی زماننا من غیر نکیرن و هو یدل علی الجواز غالبا شما غالبهی محقق اردبیلی غیر وجی. این ترجیح ادله محرمات رو که ما تو عبارت نوشتیم، خطش رو زنید اشتباه منه، نوشتیم همون خط بالاییش، نوشته امام سپس به دلیل مرحوم محقق اردبیلی مبنی بر ترجیح ادله محرمات. این ترجیح ادله محرمات رو بردارید بذارید جواز غنای در مراسی. نه مطلقا، اینجا جواز غنای در مراسی مبنی بر جواز غنا در مراسی. خب ایشون میگن تشبث کرده محقق اردبیلی به این که غنا در مراسی متعارف بوده در بلاد اسلامی از زمان مشایخ تا روزگار ما، من غیر نکیرن. این خیلی مهمه، یعنی میگن یک دونه از فقهام نیومدن اعتراض بکنن، انکار بکنن، بگن آقا چرا این کارو میکنی؟ خودشون هم تو مجالس شرکت میکردن، میرفتن، حالا ایش کدومشون هم نه نهی از منکر کردن نه جلوگیری کردن. و هو یدل علی الجواز غالبا، یعنی وقتی این فقها انکارم نمی کنن غالبا. چرا غالبا؟ چون ممکنه حالا بگیم نفاقشون واسه نبوده، به تعبیری که گفتن دوست ما گفتن مطلب هم ورده بودن که من کمربنده، یعنی در حقیقت حوزه نفوذشون انقدر نبوده. این <تص-> یدل علی الجواز غالبا، یعنی وقتی که فقها در محضرشون این بحث مطرح میشه و اونا انکار نمی کنن، پس معلومه جایز میدونن. چرا؟ به خاطر اینکه یا این عدمش یا باید ناشی از فسقشون باشه یا تقیه باشه یا ترس باشه، به حد تقیه نرسته ولی بر خودش رسیده، که حالا اینا معمولا خلاف اصله. اگه بخواییم بگیم همه فقها ها عدم فاسق بودن، یعنی همه شون میدونستن نکردن، که این قالب قابل استفاده نیست، قابل احراز هم نیست، قابل گفتن هم نیست. اگرم بگیم هیچ کدومشون حتی در حد یه شهر کوچکی که توش بودن، اونم توی همچین موضوعی نمیخواستن که حالا در دوره زعامت اهل سنت بیان انکار حاکمیت این مثلا فقیه یا حاکمیت این قاضی منصوب از قبل حکام جو رو بگن، آقا یه مطلبی در یه حوزه تقنی بگه، حالا اونم چیز نبود. لذا غالبا جوابی که امام دارن میگن ما این حرف آقای اردبیلی رو نمیفهمیم، چون از دو حال خارج میشه. یا میخوان بگن که چون این فقها ها این کارا رو کردن پس جایزه، یعنی فعل بزرگان رو حجت بگیرن. ما تا حالا قول بزرگان اونم حجت نمیدونستیم، یا بریم سراغ فعلشون. و این که آمدن شرکت کردن انکار نکردن اینو بگیریم، اولا که سقرویان مورد قبول نیست. کی میگه نکردن؟ یعنی کی رفته تتبع کنه بگه مثلا فرض بفرمایید که کلینی در یه جلسه‌ای که قنا میکردن در مراسی این حضور داشته و بعد هم چی نگفته؟ این تو روزگاران متأخره، ما نمیدونیم قدیما اینجور بوده، مثلا شیخ طوسی بوده، مفید بوده. دوما شاید اساسا اون روزه‌ای که طرف میخونده به سرحد غنا نرسیده بوده، و ثالثا این که عمل کرده اونا ناشی از اجتهادات شخصیشونه، اجتهادات اونا به درد ما نمیخوره. ما قبلا هم گفتیم اگه به سرحد اجماع برسه باز لعل کسی قبول کنه، اونم تازه وقتی اجماع مدرکی است کسی قبولش نمیکنه. اجماع تازه مخالف نص نمیپذیره. این از ثانیا ممکنه بگید که نه، مراد مرحوم محقق اردبیلی یعنی این که این سیره مستمره الی زمان معصومه، یعنی این عمل مشایخ تا روزگار معصوم بوده و در روزگار معصوم هم این بوده، لذا فقها ها اگر این کارو میکردن از باب سیره بوده. ببینیم سیرم برمیگرده به تقریران. ما البته دو مبنای بسیار مهم در رابطه با بنای عقلا و سیره داریم. در رابطه با بنای عقلا جای خودش، اما در رابطه با سیره ظاهرا اون مبنای پذیرفته شده اینه، سیره متشرع است دیگه، چون بنای عقلا مربوط به همه عقلاست، سیره متشرع مربوط به فقط اهل شرع. سیره متشرع هم حجیتش به اینه که میگن در زمان معصوم بوده، معصوم دیده، میتونسته نهی کنه، نکرده، لذا ازش جواز در میاد. از سیره به راحتی نمیشه وجوب یا حرمت در آورد الا اینکه به زمائمی بهش بریم. اما نکته‌ای که امام جواب میدن میگن این سیره‌ای که تا زمان معصوم باشه محل بحث نیست، اصلا قدما روزه نداشتن، اینجور مراسی نبوده، اینا از دوره‌های متأخر ایجاد شده. این لفظ روزه خونی هم مبوده لفظ مربوط به دوره قاجاره، کتابی به نام روزت الشهدا نوشته شده، میرفتن میشستن از روی این روزت الشهدا میخوندن، لذا بوده روزخانی، یعنی از روی کتاب روزه خواندن. این متأخره، اون روزگار نبوده. عبارت ما ببینید میگن این حرف محقق اردبیلی درست نیست، لعنت تمسک. لذا چون سخن اردبیلی اما به سماع المشایخ و عدم منعهم و انکارهم، یا از این جهته که از مشایخ ما شنیدیم اونا منع، اما به سماع اون مشایخ شنیدن، یعنی مشایخ میرفتن تو جلسات میشستن گوش میکردن، منعم نمیکردن، انکارم نمیکردن. اگه اینو میفرمایید فلا حجت فی، اولا بعد اختلاف اجتهادات، اونا یه اجتهاد، اینم یه اجتهاد، حجیتی نداره کار اونها. دو، مع ممنوعیت کون عملهم علیه، از کجا میگید گوش میکردن هیچم انکار نمیکردن؟ ما همین تو روزگار خودمون از مراجع سلف یه کسی اگر روزه میخون یه ذره تحریر میزد، من خودم بودم از، یعنی شنیدم یکی از بزرگان معاصر که از مراجع نسل قبل بود خدا رحمتش کنه، مجلس رو ترک کرد، چهچهه مداح رو حتی در مرثیه اشکال میکرد. لذا بل فیه من منعه او قام من مجلسه، بلند بشتای میرفتن بیرون. ولعل کثیرن منهم، سوم این که شایدن بسیاری از اونا اصلا این رو غنا نمیدونستن، اشتباه در موضوع داشتن، اشتباه این شبهه. نکنید موضوع اگه ما ندونیم این غنا هست یا غنا نیست براعت جاری میشه. یعنی وقتی شبهه موضوعی میاد، شبهه موضوعی محط چیه؟ براعت. اشتباه در موضوع داشتن، شک در تحقق غنا داشتن. کما ان الامر کذالک غالبا، غالبا هم همینجوره. واقعیت اینه اگر تعریف غنا رو که یه بحث مفصل نسبت بهش کردیم مبهم دانستیم، بسیاری از اینهایی که پخش میشه لوفرز هم که کسی بگه غنا حرامه، نمیدونیم غناست یا نه. بله نه شکل
در مکلف به مجرای احتیاط
مکلف نیست، شکل در موضوع
محمد موضوع
نه 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 شکل در موضوع و شبه موضوع و شبه مکلف و فرق همه یادم. بله قالب عدم و تحققی، شبه موضوعی با شکل در مکلف به دو چیز آقاتی نکن، شبه ممکن موضوعی در تکلیف پیدا بکن. او یکون به اتصال سیرت هم الى زمن المعصومین علیهم السلام. خب این او جوابونه، میگن تمسک، یا به اینه که میگه بزرگان ما شنیدن و انکار نکردن، یا مرحوم اردبیلی میخواد بگه که اینها مشایخ ما اتصال داشته سیرشون تا زمان معصوم. اگه اینو میگی فهو ممنوع، حرف غلطیه، به خاطر اینکه لعنت الکل مجالس المرسوم فی هازل اعصار روزگار ماها بوده، لم تکن محمود قبل عصر صفویه به هازل رواج، اما فی عصر الائمه و بعد یلا مدت مدیده فلا شک فی عدم تعارف این اقاده ها رأسن، اصلا اصلا نبوده، فضلن ان تغنی فی ها به مرعا و منظر من المعصومین علیه السلام، حتی کشف بکنیم عدم رد اشاره رو بگیم همین که رد نکرده یکشف عدم رد کشف کند ان جواز یا استحباب، بگیم حالا جایزه که استحباب هم ازش نمیشه استفاده کرده، حالا وقتی تکسر باشه استحباب ازش در میاد، چون معصومین یک کاری که مکرر انجام میدن مستحب رو میشه ازش استفاده کرد، لذا این نبوده. این هم مطلبه. خب تمام، بحث بعدی که امام از اینجا وارد میشن، میگن خب حالا ما گفتیم خودمون مرجح میدونیم، خودمون ادله محرمات رو ترجیح میدیم، ببینیم دلیل ما چی. حضرت امام درباره ادله مرثیه و ادله غنا، اول از همه شهرت رو به طرف ادله غنا میدونن، میگن که شهرت به نفع ادله غناست. ببینیم از شهره مع عدم الاستثناء، عدم استثناء یعنی بگیم غنا مطلقا حرامه، استثناء نزنیم بگیم غنا در مراسم وحیه، اما مرجعه این شهرت یا باعث مرجعه یا حداقلش اینه که موهن اخبار مخالفه عدم استثناءه، مخالف لهای مخالف با همین شهرته. ادله حرمت قطعا ادله حرمت مشهورتر درست هم از چون ادله جواز دو سه تا بیشتر مربوط چند تا بیشتر مربوط. دو و مخالفت آل العامه، ادله حرمت مخالف عامه هست. چرا؟ به خاطر اینکه علامه حکی من مذاهب هم که تغنی من حیث و کنه تردید صوت، تردید یعنی چرخوندن به الهان مباه لا شیء علیه، اهل سنت میگن مباه، ولیکن گاهی اوقات عارض میشه لهو ما یسأله حراما او مکروها. و احیاء العلوم غزالی از شافعی نقل کرده که لا اعلم احدا من علماء الحجاز، ما یه نفر از علماء حجاز رو نمیشناسیم که سماع رو مکروه دونسته باشه. عبارتاشو خوندیم همه رو، البته در رابطه با اهل سنت فقط هم غزالی قائل به جواز بود، بقیه قائل به حرمت بودن. و قد حکیه حمل و بعضهم اما عن ابی حنیفه که غنا رو مکروه دونسته و یجعل سماعه من از ذنوب رو در نوع حرام. بعضی گفتن حتی اونی هم که ابو حنیفه میگه حرامه، نوحه حرامه نه هر چیزی. و سومین دلیلمون، پس اولین دلیل ترجیحمون شهرت، دومیش مخالفت عامه، چون عامه غنا رو جایز میدونن، خب این دلیلی که میگه حرام است میشه مخالف، پس تقیه‌ای نیست. و سومیش موافقت حال کتاب. البته خود امام میگن موافقتش با کتاب به گونه ای که لایخلون اشکال. ببینیم شاید مراد امام اینه که موافقت با کتاب باید به گونه ای باشه که منصوص باشه. یعنی وقتی میگیم یه چیزی موافق کتابه یعنی موافق قطعی، در حالی که در قرآن ما یک آیه قطعی در این باره نداشتیم. همه آیات رو اگه میخواستیم برگردیم داره باید زمینه روایت باید برگردیم، هم قول زور رو هم لحو الحدیث رو همه رو روایت برگردیم. این تمام بذار میخوام بحث غنا رو تموم کنم. مرحوم آقای خوی آخرین بحثمون در بحث غنا که امروز تموم بکنیم بعد از چندین جلسه، چند جلسه هست امروز؟ 76 جلسه. بحث غنا رو به طولهی و تفصیله تموم بکنیم. مرحوم آقای خوی بحثی دارن و اون که تعلیم و تعلم چه حکمی داره. ایشون میگن که هل یجوز تعلم الغنا و تعلیمه اولا قد یکون ذالکه به تغنی. میگن نگاه کنید تعلم غنا دو جور، کسایی دیگه اینو گفتن تعلم غنا دو جور. گاهی اوقات شما تعلم غناتون به اینه که باید برید بشنوید تا یاد بگیرید، بعضی اوقات نه، به سماعش نیست، که البته من نمیدونم واقعا به سماع نباشه چه فرضی داره، با کتابت که غنا در نمیاد. اما حالا قد یکون ذالکه به تغنی و استماعه و قد یکون به توصیف و سؤال هم قواعده، اصلا تقریبا نمیشه اما حالا فرمودن. اما اول فلا شبهت فی حرمته، چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره تغنی استماعه و الاستماع الی کلاهما حرام. اما دومی نه، دلیل بر حرمت نداریم مگر اینکه بریم سراغ روایاتی مثل روایت دعایم الاسلام که ضعیف السنده. قد ذکر تحریم او فی بعض روایات ولی اونا ضعیف السنده، مقتضای اصل میشه جواز مگه اینکه عنوان دیگه ای براش بیاد. صد روایت چیه؟ روایت اینه لا یحل بیع الغنا شراء او استماع او و تعلمه او کن. خب روایتشون میگن که ضعیف. بر این مسئله شیخ مفید علامه ابن ادریس شهید تعلیم و تعلم و غنا رو حرام دونستن، حتی علامه در منتها حکم رو به نفی خلاف نسبت داده، گفته همه دارن. دلیلم آورده گفته وقتی غنا حرامه راه های رسیدن رو هم حرامه دیگه، این مسلم. اما با توجه به اون مبنایی که ما در بحث غنا گفتیم، تو گفتیم نه غنا خودش بی حد نفس حرمتی نداره، مجالس حرامه، دلیلی بر حرمتش وجود نداره، به خصوص که این روایت آخر هم ضعیفه. هازا تمام الکلامش. هنوز وارد بحث رقص نشدیم بلند شدیم. هازا تمام الکلام در بحث غنا. از فردا بگیم چرا وارد بحث رقص میشیم. ببینید یکی از بحثایی که وجود داره، ما بحثمون چون گفتیم فقه هنر رو بحث میکنیم، تا حالا ما شعر و مجسمه سازی و نقاشی رو و غنا رو بحث کردیم. بعضی از موارد چیا آرایش نبود، خودش در هنر نبود، این حالا به نوعی شاید تو گیریم مثلا اگه بعضی بحثش بود. اما بحث یکی دیگرش بحث رقصه، بحث رقصه بحث بسیار مهمی در خودش داره، چون خودشیش دلیلی نداره، یعنی خود رقص تقریبا هیچ دلیلی برش نیست، الا چنده که ظاهرن چیزی به این معنا در عرب نبوده که این بسیار بعیده، ولی این که اساساً عرب ها بودن و حوصه می کردن همین الانش هم بودن، رقص شمشیر می کردن، این بوده، این چیه ادلش؟ عمده دلیل بحث لحظه. یه بار ما در بحثای غنا فی الجمله بحث لحظ رو مطرح کردیم، اما اینجا از فردا به مناسبت این بحث وارد بحث لحظ میشیم. لحظ و لغو و اینا چه نسبتی با هم دارن و بحث بسیار بسیار پر ثمریست، به خاطر اینکه فقط این رقص و اینا رو شامل نمیشه، بسیاری از امور شامل میشه ان شاء الله.